مخالفت مداوم مجلس با فوریت طرح شفافیت رأی نمایندگان به طرح‌ها و لوایح.
از نظر اونها این شفافیت باعث میشه که نهادهای مانند سپاه پاسداران یا شورای نگهبان به نمایندگان فشار بیارن و رأی که نمایندگان میدن یکی از دلایل رد صلاحیتشون در انتخابات آینده بشه.
مشاور رئیس جمهور گفته نظام بانکی ایران قابل اصلاح نیست.
سپرده می گرفتن با وعده نرخ بهره بالا که بدهیای پیشینشون رو بدن و بعد برای اینکه باز کارشون بچرخه سپرده های جدیدتر می‌خواستن بگیرن. خب این یه زمانی به بنبست میرسه.
با کاهش 20% حجم نقدینگی در ایران در تیر ماه امسال نسبت به سال گذشته.
راحت قرضه داخلی زره پول چاپ میکنن و این کسری بودجه خود رو از این ور با افزایش نقدینگی اضافه میکنن. این علتش نیاز راندخاری شدید در ایران.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک اگر همراه ما بمونید. هفته گذشته بعد از اون که مجلس ایران با فوریت طرح شفافیت رأی نمایندگان به طرح‌ها و لوایح مخالفت کرد، علی مطهری نایب رئیس مجلس در همراهی با نمایندگان مخالف این طرح گفت عمومی شدن آرای نمایندگان مجلس ممکن هست پیامدهای نامناسبی از سوی گروه‌های فشار و نظارت استصوابی علیه نمایندگان در پی داشته باشه. بسیاری از نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس از این طرح حمایت کردند. از رضا جمالی بشنویم.
هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس ایران با فوریت طرحی مخالفت کردند که در صورت تصویب رأی هر نماینده به طرح‌ها و لوایح به طور مشخص اعلام می‌شد و به نوعی عملکرد آنها در خصوص هر طرح و لایحه‌ای در اختیار رسانه‌ها و مخاطبان قرار می‌گرفت. در مرحله نخست به رغم اینکه برخی نمایندگان مجلس از نظر مساعد خود و دیگر اعضای این نهاد به طرح شفافیت آرا خبر داده بودند، اما در نهایت چهارشنبه گذشته فوریت این طرح با 108 رأی مخالف در مقابل 59 رأی موافق به تصویب نرسید. پس از آن عدم تصویب فوریت این طرح واکنش‌های زیادی را در بین طیف‌های مختلف مجلس به همراه داشت. علی مطهری نایب رئیس مجلس روز دوشنبه در این باره در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داد به عنوان یکی از نمایندگان مخالف طرح شفافیت آرای نمایندگان آورده که علت مخالفتش به خاطر وجود گروه‌های فشار و نظارت استصوابی است. آقای مطهری افسوده به دلیل برخی مشکلات اجتماعی اگر آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح اعلام عمومی شود، آن نماینده ممکن است در حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار گیرد. به عبارتی علی مطهری معتقد است که برخی معذورات ناخواسته ممکن است باعث شود تا نماینده‌ای نخواهد رأیش به طرح‌ها و لوایح رسانه‌ای شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ساکن آلمان درباره جزئیات بیشتر طرح شفافیت آرای نمایندگان به رادیو فردا این چنین میگوید:
این طرح به دنبال این هست که آرای نمایندگان مجلس درباره همه موضوعاتی که رأی گیری میشه مشخص باشه و همینطور مشارکت کردن یا مشارکت نکردن نمایندگان در رأی گیری ها. البته الان هم بر اساس ساختار الکترونیکی که در رأی گیری وجود داره قاعدتا این موضوع مشخص هست، اما در واقع اصل موضوع بحث انتشار اونها به صورت علنی هست.
در آذر ماه سال گذشته بود که نخستین بار طرح شفافیت آرای نمایندگان از سوی محمد جواد فتحی نماینده اصلاح طلب تهران و حدود 30 نماینده دیگر عضو فراکسیون امید با دو فوریت مطرح شد، اما این طرح آن زمان با استقبال چندانی روبرو نشد و در نوبت رسیدگی در صحن قرار گرفت. با نزدیک شدن زمان اعلام وصول این طرح در مجلس، نمایندگان اصولگرا هم طرحی تقریبا مشابه را با 29 امضا کلید زدند و توسط حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهینشهر به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. اما آنچه که بیش از هر چیز به سرعت نمود رسانه‌ای پیدا کرد، حمایت جملگی نمایندگان اصولگرای تندرو در مجلس با تصویب این طرح بود. برخی از این نمایندگان در این باره به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این چنین گفتند. حسین حاجی دلیگانی:
با این روش اداره شدن مجلس در حال حاضر حق مردم تضییع میشه. کاملا باید شفاف برخط مشخص بشه که بنده نماینده ساعت 8 که من توی مجلس باشم ساعت چند بودم، توی هر رأی گیری آیا شرکت کردم یا نکردم، اگر شرکت کردم رأی من به فلان طرح چی بوده.
همچنین مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای قم درباره این طرح این چنین گفت:
گاهی حتی از بغل دستش میپرسه دو یا چهار مخالف یا موافق، میگه حالا یه چهار بده بره. نماینده بدون علم رأی میده. چرا؟ چون در مقابل کیفیت و نوع رأیش کسی ازش سوال نمیکنه، مطالبه گری نیست.
اما همزمان طرح شفافیت رأی نمایندگان در فضای رسانه‌ای و محفلی اصولگرایان در خارج از مجلس نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. از جمله علی اکبر رائفی پور از نظریه پردازان تندرو اصولگرایان درباره این طرح این چنین گفت:
از نمایندتون بپرسید بگی راضی هستی، حاضر هستی این رأی گیری علنی باشه یا نه، هر چی گفتو پخش کنید. اونجا ما میفهمیم که بابا با یه مش منافق طرفین، یه نفر انسانایی که شریفن و عزیزن. شاید یکی دو تا آدم نخاله داریم، بیان اینا تفکیک کنه که دو تا نخاله رو ماها از این بعد بتونیم بشناسیم.
اما چرا طرحی که نخست اصلاح طلبان در مجلس مطرح و از آن حمایت کردند، در مراحل بعدی با عقب نشینی آنها روبرو شد و بعد مورد حمایت اصولگرایان قرار گرفت؟ احسان مهرابی، روزنامه نگار.
ابتدا تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب این طرح رو پیگیری می‌کردند. دیدگاه این نمایندگان موضوع زد و بندهای اقتصادی یا مطالباتی که نمایندگان از وزرا یا نهادهای دیگه درباره حوزه انتخابیشون دارن باعث میشه که رأی نمایندگان متفاوت با اون گرایش سیاسیشون یا اون چیزی باشه که به صورت علنی اعلام میکنن. از سوی دیگه برخی از اعضای جبهه پایداری هم در مجلس موافق این موضوع هستند، ولی از نگاهی برخی از چهره‌های اصلاح طلب یا منتقد از جمله آقای مطهری مخالف شفاف شدن آرای نمایندگان هستند. از نظر اونها این شفافیت باعث میشه که نهادهای مانند سپاه پاسداران یا شورای نگهبان به نمایندگان فشار بیارن و رأیی که نمایندگان میدن یکی از دلایل رد صلاحیتشون در انتخابات آینده بشه.
شفافیت آرای نمایندگان مجلس در بسیاری از کشورهای آزاد و دموکرات جهان یکی از شاخصهای مهم شفافیت نهاد قانونگذاری محسوب می شود. رأی نمایندگان در این دست پارلمان‌ها پیش از آنکه تابع منافع شخصی، قومی و جغرافیایی باشد، بیشتر مبتنی بر منافع ملی و حزبی نمایندگان آن مجلس است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اون نگاهی داشت به مجلس ایران که با فوریت طرح شفافیت رأی نمایندگان به طرح و لوایح مخالفت کرده و حالا نایب رئیس مجلس با این مخالفان همراهی کرده.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رامین حسین‌زاده، رئیس اداره محیط زیست رودبار گفته زباله‌هایی که بیشتر از سوی گردشگران در منطقه روی هم تلمبار می‌شود، به جز موزل آلودگی، زندگی حیات وحش را هم به خطر انداخته است. او از شغال جوان و بازیگوشی گفته که گرفتار زباله شده و از مرگ حتمی نجات یافته است. شغالی که پوزه و سرش داخل یک بطری بزرگ بریده شده نوشابه گیر کرده و احتمالاً روزها درگیر آن بوده و گرسنگی کشیده و با تقلای فراوان نزدیک بوده تلف شود. هرچند این حیوان را مأموران یگان حفاظت محیط زیست آزاد کردند و نجات پیدا کرده، اما رئیس اداره محیط زیست رودبار گفته حال نگونبخت این شغال که در پی یک جرعه آب سرش را داخل بطری بریده شده در زباله ها کرده و با خطر مرگ دست و پنجه نرم کرده، آینه تمام قد بی توجهی ما انسان هاست که زباله خود را در دشت و جنگل و محل زندگی حیوانات رها می کنیم. نماینده بابلسر و فریدون کنار هم چند پیش از روند آلوده سازی دریای خزر یاد کرد و گفت در سمومی که از طرف ایران به دریای خزر ریخته می شود، هنوز ددته و جیوه یافت می شود و گونه های آبزی در این دریا منقرض شدند و ماهی کپور و آزاد دیگر وجود ندارد و خاویار تقریبا به صفر رسیده است. ریختن زباله ها در طبیعت در 30 سال گذشته باعث شده کوهی از زباله هم در جاده حراز تشکیل شود. همه ی رستوران ها و مراکز تفریحی در این منطقه زباله هایشان را به راحتی رها می کنند و بخشی از مسیر جاده را به تعطیلی کشانده و آب رودخانه حراز را هم آلوده می کنند. موزل زباله مشکل اول و اساسی محیط زیست استان گیلان و منطقه محسوب می شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش اخطار داد زباله شمال ایران را از بین خواهد برد. به گفته عیسی کلانتری، شمال کشور در حال مدفون شدن زیر پسماند است و شیرابه زباله ها آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده است. حامیان محیط زیست می گویند کیسه های پلاستیکی، بطری های پلاستیکی آب، بسته بندی های یک بار مصرف مواد غذایی و لیوان و فنجان های یک بار مصرف و همینطور نی های پلاستیکی این روزها بزرگترین خطرات را برای حیات وحش به وجود آوردند، چه در دریا و خشکی، چه در جنگل و چه در بیابان.
تو کشور ما آقای خامنه‌ای که رهبر تام الاختیاره و جوابگوی هیچ مسئولیتی هم نیست، یعنی اختیار داره و هیچ مسئولیتی نداره، و برعکس آقای روحانی که منتخب مردمه کل مسئولیت‌ها گردن رئیس جمهوره و جوابگو هم باید باشه. یه چیز عجیبیه.
همون گونه که میدونید بانک‌های ایران سال قبل بیشترشون ورشکسته بودن، حالا اومدن واسه جبرانش از جیب مردم دارن خرج میکنن، دلار رو کردن 13,000 یورو رو کردن 15,000، خودشون هم میفروشن بالاتر از نرخ بازار. تا وقتی که ملت هوشیار نشن و کاری نکنن همینجور هی سرمایهشون کاهش پیدا میکنه و فقیرتر و فقیرتر میشن.
ما ایرانی ها خیلی مشکلات اخلاقی داریم که باعث این گرفتاری ها شده در مملکت ما، که ناشی از دین و خرافاتیه که بر سر ماست، ولی اینو این رژیم خوب میدونه و داره باهاش بازی میکنه و مردمو داره بازی میده، چون با همین حرب است که داره حکومت میکنه. جوانها رو توی زندان میندازه، جلوی فریاد مردمو میگیره، با سیاست بازی میکنه. به خاطر همین دین و خرافاتیه که بر سر این مردمه. ما مشکلات اخلاقیمونو به خاطر اینه که داریم و این گرفتاریامونم به خاطر همینه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال کنیم با یک گفتگو. خبرگزاری مه گزارش داده مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته شرایطی که میتونست نظام بانکی رو اصلاح کنه حالا دیگه به دلیل نبود منابع مالی لازم کارایی نداره. جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه درباره معضلات نظام بانکی ایران به سوالات همکارم الهی روانشاد پاسخ میده.
این دارایی‌های زهرآلود، یعنی آن دارایی‌هایی که بانک‌ها فی‌القاعده دارند، یعنی بدهی که بقیه به بانک دارند اما پس نمیدن، به دلایلی یا زور دارن، قدرت دارن پس نمیدن یا نمیتوانن پس بدن، مادامی که این بدهی‌ها داخت نشود به بانک‌ها، اوضاع هیچ بانکی درست نمیشه. میدونید بانک اینطوری زندگیشو میچرخونه که سپرده میگیره و برای اینکه جلب سپرده بگیره یک نرخ بهره‌ای رو پیشنهاد میکنه، بعد برای اینکه یه درآمدی داشته باشه، سودی داشته باشه، با اون سپرده های کرده یا به کسای دیگه وام میده یا اینو بعضی وقتا سرمایه گذاری میکنه. این اتفاق نامبارکی که در اقتصاد ایران افتاد، خیلی وقتا کسایی به بانکداری آغاز کردن که بانکداری رو نمیشناختن، مثل تمام گروه های متعلق به نیروهای مسلح در ایران که بانکداری خودشون رو داشتن. در نتیجه اینا برای این که یک پولی در دستشون باشه مرتب قول بهره های بالا میدادن که هی سپرده بگیرن، ولی این سپرده ها رو نمیتونستن خودشون یک نرخ بازگشت سرمایه داشته باشن، یعنی خودشون نمیتونستن این سپرده ها رو به سوداوری برسونن. این بود که هی سپرده میگرفتن با وعده نرخ بهره بالا که بدهی های پیشینشون رو بدن، و بعد برای اینکه باز کارشون بچرخه سپرده های جدیدتر میخواستن بگیرن. خب این یه زمانی به بنبست میرسه.
آقای اسدی، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران میگه که اصلاح نظام بانکی امکان پذیر نیست، به جای اصلاح با باید روی مهار نظام بانکی فکر کنیم. از دیدگاه شما فرق این دوتا چگونه هست؟
ببینید، نه کسی دیگه پول مثل گذشته داره که پلوی اینا سپرده بذاره، نه اینا میتونن بدهی‌های گذشته خودشون رو پس بگیرن. همان فهمیدن که نظام بانکی سخت بدهکاره، دولت هم به نظام بانکی بدهکاره و به بانک مرکزی بدهکاره. از جایی هم دیگه درآمد نداره بخواد بده. از آبان ماه هم شروع میشه به تحریم‌های جدید، در دیگه پول نفت هم نداره که حتی نصف نیمه بخواد پس بده. این است که دیگه حتی مشاور رئیس جمهور هم امید بریده است از اصلاح نظام بانکی. با توجه به این شرایطی که الان وجود دارد و دورنمای تحریم‌ها، امکان این که پول نظام بانکی رو پس بدن و اونها بتونن به راه بیفتن وجود نداره.
آقای اسدی، مسعود نیلی در قسمتی گفته که از سال 81 تا به امروز چیزی نزدیک به 16 سال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 56 برابر شده و نقدینگی 36 برابر شده. میگه که نقدینگی پدیده‌ای نامطلوبه و هر کدوم از عوامل نقدینگی میتونن آثار تورمی خودشون رو داشته باشن. شما تصور میکنید ضررهایی که در نتیجه این اتفاق‌ها بر اقتصاد کشور روا شده چه هست؟
عمده ترین آسیبی که به اقتصاد ایران رسیده است تورم فزاینده است که کاری نمیتوان کرد در مقابل اون، و من فکر نمی کنم که بعد از این هم بتونن کاری بکنن. میگوید بدهی دولت به بانک مرکزی یعنی چه؟ یعنی این که دولت پول احتیاج داره، به بانک مرکزی میگه پول چاپ کن یا برای من اعتبار باز. خب این که پشتوانه تولیدی نداره در کشور، این باعث میشه که تورم بره بالا و عمده تورمی که ایجاد میشه رو دولت ایجاد میکنه، چون عمده ترین بدهکار در کشور دولته.
آقای اسدی، شما بارها در واکنش به جابجایی وزرا، استیضاح اونها، راهکارهایی برای اصلاح امور بانکی و اقتصادی در ایران گفتید که هیچ راهکاری وجود نداره، چرا که به طور مثال یک بار گفتید که اگر که مخلفات یک غذایی روی میز هست، غذای دیگری از اون تهیه نمیشه کردن، چه این هم برود، این رئیس بانک و آن وزیر و هر کسی که برود دیگری بیاید، باز هم آش همان آش و کاسه همان کاسه. الان اصلاح نظام بانکی امکان پذیر نیست در جهت آنچه که شما پیشتر گفتید عمل میکنه. آیا واقعا هیچ راهی دیگه برای اصلاح نظام بانکی و اقتصادی ایران وجود نداره؟
ببینید، در چارچوب این نظام خیر، مادامی که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و رانتخاری است، با هیچ وزیر و وکیل و دولتی حل نمیشه. خب امتحان کردن دیدن، حالا این کرد، این کسی که خودش داره میگه اصلاح پذیر نیست، مشاور دولت کلیددار، یعنی دولت کلیددار قرار بود بیاد که جای دولت آقای احمدی نژاد که مثلا تنش افروزه این حل مشکل بکنه. خب اینم خودشون دارن میگن شدنی نیست، چون مشکل از این و آن نیست، مشکل از نظامه. درون این نظام رانتخار دولتی خودی و غیر خودی، هر کسی دیگه بیاد نتیجه جز این نخواهد بود.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه بود، همکارم علی روان شد با او گفتگو میکرد. در مورد معضلات نظام بانکی ایران شنیدید و شرایطی که مشاور رئیس جمهور مطرح کرده در مورد نظام بانکی که غیر قابل اصلاح است. اما گزارش بانک مرکزی ایران حاکی از این هست که حجم نقدینگی در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 20% افزایش پیدا کرده. دلایل این افزایش نقدینگی چه هست؟ حمید فاطمی.
بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در تیر ماه سال جاری را بیش از 1602 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به سال قبل 20.1% افزایش داشته است. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایشی روز دوشنبه میزان رشد سالانه نقدینگی در ایران را 25-30% اعلام کرده است. اما دلایل رشد شتابان نقدینگی در ایران چیست؟ ژاله وفا، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در آلمان.
هر ایرانی از دید من از خودش باید بپرسه از دوره حکومت آقای خاتمی که حجم نقدینگی 60 هزار میلیارد تومان بود، الان رسیده به 1602 هزار میلیارد تومان، آیا تولید کشاورزی، تولید صنعتی چه اندازه در ایران رشد کرده که ایجاب کنه این افزایش حجم نقدینگی رو؟ همه میبینن که در زندگی روزمره صنعت خابیده، تولید در کل ضربات بسیار بسیار سهمناکی خورده. پس بنابراین علت این حجم نقدینگی نه اینکه تناسب داره این افزایش با تولید داخلی، پس باید از یک جای دیگر اومده باشه. اون از کجا میاد؟ از چاپ پول میاد، خیلی راحت، استقراض از بانک مرکزی. این دولت مرتب چون بودجش برداشت از تولید ملی نیست و مواجه هست با کسر بودجه شدید و هزینه های جاری این بودجه زیاد هست و اکثرا هم صرف تولید نمیشه، پس بنابراین راحت قرضه داخلی زره پول چاپ میکنن و این کسری بودجه خود رو از این ور با افزایش نقدینگی اضافه میکنن. این علتش نیاز راندخاری شدید در ایران، نیاز این رزام هست که اولویت های نظام رو انجام بده نه اولویت های مردم رو.
افزایش بیرویه نقدینگی چه آثاری در بر دارد؟ ژاله وفا دو اثر اصلی افزایش نقدینگی را تورم و سلب اعتماد مردم از پول و سیاست پولی دولت ذکر می کند.
اقتصاددانان پرو کینز، اقتصاددان انگلیسی، بر این نظرن که افزایش حجم نقدینه دو اثر داره، یکی تورم، یکی سلب اعتماد مردم از پول و سیاست پولی دولت. جانبداران نظر کینز به این اعتقاد دارن، بعضیاشون میگن این افزایش حجم نقدینگی سبب افزایش مصرف میشه و چون مردم میل به مصرف دارن بنابراین افزایش تولید رو هم دامن میزن. اما این در چه اقتصادی؟ اینجاست که باید حقیقت رو اقتصاددانان به مردم ایران بگن. در چه اقتصادی این افزایش مصرف سبب افزایش تولید میشه؟ در اقتصادهایی که افزایش تولید ممکن باشه، یعنی ساختار اقتصاد توانایی افزایش تولید رو داشته باشه، نه مثل ایران که با واردات الان از صنعتش مونتاژه و نیاز به واردات تا پوشک بچه وسایلش از ایران از خارج کشور تامین میشه. هر چیزی حتی کارت ملی رو هم که می‌خواستن صادر کنن گفتن فعلا نمیتونیم چون مواد اولیه‌اش از خارج وارد میشه. پس در اقتصاد ایران که این توانایی رو سلب کردن ازش، نه اینکه خودش نداره، هر اقتصادی میتونه توانا باشه، در یک نظام استبدادی که تمامی هستی و نیستی کشور و تصمیمات اساسی اقتصادی کشور، اجتماعی کشور، سیاسی کشور دست یک نفره و با بیکفایتی ایران رو دچار جنگ‌های خارجی کردن، تورم، بیکاری، بی‌اعتمادی به ارزش پول ملی، این اقتصاد توانا به تولید و افزایش تولید نیست. پس بنابراین چون ضریب تکاثر داره هر نقدینگی، تقریبا میگن 2-2.5 هست، به نسبت که این نقدینگی افزایش میکنه، این با این به علت این ضریب تکاثر باعث میشه که تورم ایجاد بشه و ناگزیر میشه کشور که دروازه ها رو باز کنه، بیشتر از قبل باز کنه به روی واردات و همین خود باز باعث میشه که ضربه شدیدتری به ساختار تولید و کمیابی و گرونی ارزها هم ما میبینیم در ایران مواجه هستیم.
حجم نقدینگی باید با رشد تولید هماهنگ و متناسب باشد. به گفته مصباحی مقدم، از آنجا که رشد تولید ایران در میانگین 40 سال گذشته حدود 4% بوده، رشد سالانه نقدینگی میبایست حدود 6-8% باشد، حالان که در این سالها 20-25 و برخی سالها 38% بوده است. اما راه حل چیست و چگونه میتوان نقدینگی را در مسیر درست هدایت کرد؟ ژاله وفا، تحلیلگر مسائل اقتصادی در آلمان:
راه حل ها وجود داره ولی این رژیم توانا به عمل کردنش نیست. یکی از راه حل ها این است که ساختار دولت و ساختار نظام اجتماعی باید تغییر کنه تا دولت حقوق مدار بشه و نظام اجتماعی باز بشه تا بتونه توانا باشه که نیروهای محرکه رو در اقتصاد ایران در رشد به کار بیاندازه. یکی این است که ساختار اقتصاد مصرف محور تبدیل بشه به اقتصاد تولید محور. از نقطه نظر فرهنگی ذهنیت مصرف محور مردم هم به ذهنیت اقتصاد تولید محور تغییر کنه. این مازاد حجم نقدینگی میتونه در آینده در یک نظام حقوق مدار که اساسش تولید محوری است تبدیل بشه به سرمایه و بساز بدل بشه به سرمایه در تولید به کار بیفته. پس بنابراین نیازمند این است که ساختار بودجه تغییر بکنه، اعتبارات بانکی ساختارشون تغییر بکنه، واردات صادرات کشور تغییر ساختار پیدا بکنه. و بنابراین اگر این اتفاقات بیفته، اون موقع این حجم نقدینگی خیلی راحت تبدیل به سرمایه میشه. باید امنیت اقتصادی، امنیت قضایی، امنیت سیاسی ایجاد بشه. باید ایرانیان از استقلال و آزادیشون، از سایر حقوقشون، حقوق انسانیشون، حقوق شهروندیشون، حقوق ملیشون برخوردار بشن. سیاست خارجی باید بر محور حقوق ملیش و حقوق جامعه ایران شکل بگیره. اینا تغییراتی ساختاری در همه ابعاد اجتماعی تا باعث بشه که اون تورمی که الان من پیش بینی میکنم و ایران بهش نزدیک متاسفانه داره میشه، به اون نتیجه نرسیم و یک اقتصاد تولید محوری داشته باشیم با توزیع برابر درآمدها.
نقدینگی مجموعه ایست از پول به صورت اسکناس و شبه پول. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تنها انتشار پول در تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 34.7% رشد داشته و نسبت به اسفند 96، یعنی در سه ماه اول امسال، رشدی 10.4% را تجربه کرده است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. همراه ما باشید، بریم سراغ سرخط خبرها. کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران در حال اجرای تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است. دیپی آمانو در گزارش فصلی خود به شورای حکام آژانس گفته ضروری است که ایران به اجرای کامل تعهداتش ادامه دهد. در حالی که آمریکا قصد دارد تا دو ماه دیگر تحریم‌های نفتی علیه ایران را بازگرداند، رویترز میگوید وزیر انرژی ایالات متحده با همتایان خود از عربستان سعودی و روسیه گفتگو می‌کند. همزمان با افزایش دوباره قیمت دلار تا مرز 14000 تومان، یک عضو اتاق بازرگانی اصفهان گفته نرخ ارزهای خارجی در 40 سال گذشته 2000 برابر شده است. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با صدور بیانیه‌ای از نامه مهدی کروبی درباره خبرگان حمایت کردند. مهدی کروبی به تازگی به مجلس خبرگان گفته بود با این شیوه مدیریت کشور به زمان قاجار برگشته است. خبرگزاری ایسنا از آزادی سعید اسدی مدیر کل تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویایی شب تابستان خبر داده. شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی این خبر را تایید کرده است. دولت آمریکا اعلام کرد دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین صاف در واشنگتن را می‌بندد. همزمان با این خبر اعلام شد آمریکا گام‌های علیه دیوان کیفری بین‌المللی لاهه برمی‌دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه دوران بزندررو در عرصه جهانی به پایان رسیده گفت جمهوری اسلامی ایران به هر گونه اقدام خصمانه علیه کشور پاسخ 10 برابری می‌دهد. خبر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده بود از سوی برخی نمایندگان مجلس تکذیب شد. و وزارت خارجه ایران اعلام کرد خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین به دلیل جعلی بودن پاسپورتشان تایید نمی کند. همچنان همراه شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. ایالات متحده روز دوشنبه همونطور که شنیدید دستور تعطیلی دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن را اعلام کرد. این دفتر در واقع نمایندگی حکومت خودگردان فلسطین در آمریکا محسوب می‌شد. ایالات متحده در مورد اقدامات احتمالی دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه علیه سربازان آمریکا در افغانستان هم هشدار داده و این دادگاه را غیر قانونی خوانده. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
دولت آمریکا نیمروز دوشنبه دو اقدام مهم را در عرصه سیاست خارجی خود اعلام کرد. یکی در قبال دادگاه کیفری بین المللی و دیگری در توقف حضور نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن. تصمیم درباره این دو موضوع مهم سیاست خارجی از زبان جان بولتون مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی و طی یک سخنرانی در انجمن فدرالیست های این کشور یک اندیشکده محافظه‌کار در واشنگتن اعلام شد. آقای بولتون هشدار داد که در صورتی که دادگاه کیفری بین المللی مسئله را تحت عنوان اعمال سربازان آمریکا در افغانستان عنوان کند، ایالات متحده علیه دادگاه و پرسنل آن با تکیه بر قوانین مدون خود پاسخ خواهد داد.
We will respond against the ICC and its personnel to the extent permitted by US law.
مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید گفت که ورود دادستان‌ها و قضات دادگاه کیفری بین‌المللی به آمریکا ممنوع خواهد شد و آنها تحت تحریم قرار خواهند گرفت و در صورت ورود به قلمرو آمریکا در چارچوب سیستم قضایی این کشور محاکمه خواهند شد. او گفت اقدامات مشابهی نیز علیه مقام‌های سایر کشورهایی که با دادگاه بین‌المللی علیه آمریکا مشارکت کنند اعمال خواهد شد. جان بولتون تأکید کرد که ایالات متحده از هر وسیله لازم برای حفاظت از شهروندان خود و متحدان خود در برابر هر گونه ادعای ناعادلانه توسط یک دادگاه نامشروع استفاده خواهد کرد. او گفت ایالات متحده از همکاری با دادگاه کیفری بین المللی پرهیز می کند و به این سازمان غیرقانونی هم نخواهد پیوست. مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی ضمن برشمردن دلایل مردود بودن دادگاه کیفری بین المللی در لاحه گفت که این دادگاه استقلال آمریکا و منافع امنیت ملی آن را به طرز غیرقابل پذیرشی نفی می کند. آقای بولتون افزود که دادستان این دادگاه که از جانب هیچ دولت مستقلی صلاحیت قانونی پیدا نکرده خودسرانه تحقیق و اتهام علیه افراد را بدون توجه به قوانین دولت مطبوع او انجام می‌دهد و دادگاه نیز بر همین اساس به داوری می‌نشیند بیان که از طریق سیستمی قانونی و مکانیزمی مناسب تحت نظارت باشد و این همه برخلاف قانون اساسی آمریکاست.
Would you consign the fate of American citizens to a committee of other nations including Venezuela and the Democratic Republic of the Congo?
جان بولتون افزود که چگونه می شود سرنوشت شهروندان آمریکا را به دست افرادی از کشورهایی مانند ونزوئلا، جمهوری دموکراتیک کنگو و یا سازمانی مانند سازمان آزادی بخش فلسطین که کشور هم محسوب نمی شود سپرد. او گفت آمریکا به حکومت قانون معتقد است و به این منظور نیازی به چنین دادگاهی ندارد. جان بولتون به اقدامات حکومت خودگردان فلسطین به طرح دعوایی علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بین المللی هم اشاره کرد و گفت ایالات متحده همواره دوست و متحد اسرائیل بوده و امروز وزارت خارجه تعطیل دفتر نمایندگی فلسطینی ها در واشنگتن را اعلام می کند. ساعتی پیش از این سخنرانی آقای بولتون، مقام‌های فلسطینی در واشنگتن به خبرگزاری‌ها گفته بودند که تصمیم دولت آمریکا طی نامه‌ای به آنها ابلاغ شده است.
And the Trump administration will not keep the office open when the Palestinians refuse to take steps to start direct and meaningful negotiations with Israel.
مشاور ارشد امور امنیت ملی کاخ سفید در سخنرانی خود در انجمن فدرالیست‌های آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده تا هنگامی که فلسطینی‌ها گفتگوهای جدی و مستقیم با اسرائیل را از سر نگیرند، دفتر نمایندگیشان در واشنگتن هم بسته خواهد بود. و افزود آمریکا اجازه نخواهد داد که سازمانی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد حق دفاع اسرائیل از خود رأی صادر کند. حکومت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن علاوه بر اختلاف با اسرائیل با ایالات متحده نیز بر سر انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به اورشلیم یا بیت المقدس روابط تنش‌آلودی پیدا کرده و این امر با واکنش‌های چندی از جانب واشنگتن روبرو شده است که از آن جمله است قطع کمک‌های مالی 200 میلیون دلاری آمریکا به آژانس امداد فلسطینی‌ها در سازمان ملل متحد. حکومت خودگردان فلسطینی نمایندگی دیگری در نیویورک دارد که به عنوان مقر اداری عضو ناظر سازمان ملل متحد دایر است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شعبه 28 دادگاه انقلاب اعتراض قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری رو رد کرده و قرار بازداشت اونها رو تمدید کرده. قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی 27 مرداد ماه در اعتراض به اعمال نظارت استصوابی در روند انتخابات در مقابل مجلس تحصن کردند که به بازداشتشون منجر شد. این دو وکیل به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران در گفتگوی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته درباره اتهام‌های وارده به این دو میگه.
از این منظر نگاه کردن، بازداشت کردن که اونا تجمع غیر قانونی کردن، من به صحت و سقم و درست بودن قضیه کار ندارم. نه این که به خود اعتراض و عنوان اعتراضیه که بگن به نظارت استصوابی اعتراض داریم، بگن اعتراض به نظارت استصوابی جرم است و شما چون به این مسئله اعتراض کردید لذا عمل شما مجرمانه است و بازداشتون کرد. نه، اگر به نوع اتهام وارده و قراری که صادر شده نگاه کنید، میگن کسی حق ندارد دو نفر بیشتر یک اجتماعی تشکیل بدن. حالا هر حرکتی میخواد باشه، مثلا کارگرها وقتی که را مطالبه حقوقشون میرن یا مجموعه دیگه معلمات که میرن، میگن اون اجتماع و تبانی به قصد این که امنیت ملی رو آسیب بزنه، نه عنوان اعتراض اون حرکت رو. برکفیت اگر امنیت ملی این اندازه شکننده باشه که 3 وکیل دادگستری جلوی مجلس شورای اسلامی با بودن آن همه مامورای امنیتی رفته باشن و مسالمت آمیز نظر نقدگونه خودشونو با نشستن در اونجا اعلان کرده باشن، اگر امنیت این اندازه شکننده باشه جای تعجبه.
در روزهای گذشته 3 وکیل دادگستری بازداشت شده بودن، از جمله آقایان فرخ فروزان و پیام درفشان و خانم هدا امید، که خب البته آقای درفشان آزاد شدن. حالا به نظر شما همزمانی تقریبی تمدید قرار بازداشت آقایان قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی هم ممکنه در ارتباط با همین دور از برخوردها باشه یا نه اینا ربطی به هم ندارن به نظرتون؟
به نظر من ارتباطی پیدا نمیشه. البته هنوز ماه دوم نشده، 1 ماه قرار بازداشت های دکتر شعله سعدی و کیخسروی شده، هنوز 1 ماه تموم نشده. نمیدونم در ماه آینده خدای ناکرده این قرار مجددا تمدید میشه یا نه، میدونم قرار بازداشتشون فقط 1 ماه بوده. و در مورد دوستان دیگرم، ببینید وکالت و وکیل دادگستری یک شخصیت حقیقی دارد، یک شخصیت حقوقی دارد. این شخص آرش کیخسروی قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری است. باید ببینیم آن بخش از اتهاماتی که برمیگردد به حرفشون باید تعریف دیگری داشته باشه، یا تخلف انتظامی است که ما خودمون دادسرا داریم. اگر در دادسرا من تخلفی انجام بدم، دادسرای انتظامی وکلا به تخلفات من رسیدگی میکنه. اگر عملی خلاف شؤونات وکالت هم انجام بشود، باز هم در لایحه استقلال کانونهای وکلا اونجا هم به این امر رسیدگی ویژه‌ای صورت میگیره، آیین دادرسی داره و مرجع اختصاصی خودشو داره. پس از این بابت میذاریم کنار. من میگم از این که شخصیت این افراد وکیل بوده و خواستن با وکلا برخورد کنن، من این رو به واقع صحیح نمیدونم. خب دوستان فعالیت‌هایی در جوار حرفه وکالت در چارچوبه قانون داشتن، به زعم خودشون و به زعم ما فعالیت دوستان چه در حوزه حقوق کودک آقای فرخ فروزان کرمانی داشتن و چه خانم امیدی و دیگران، اینقدر اشراف به قانون دارن که در محدوده و چارچوبه قانون فعالیت بکنن. پس این تنگ نظری که صورت گرفته و منجر به بازداشتشون شده، امیدوارم با یه سری صدری مقامات قضایی به این قضایا نگاه کنند. اعتراضات مدنی حق طبیعیه و هزینه‌ای برای قوه قضاییه ایجاد نکنند.
نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران بود. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. بعد از انتشار خبر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، واکنش‌های از طرف بعضی از نمایندگان مجلس در توضیح یا تکذیب آن منتشر شد. مهلت تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به این مقررات 21 روز دیگه یعنی 9 مهر ماه خواهد بود. و در صورت نپیوستن ایران به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانک ایران در سطح بین‌المللی با دشواری روبرو میشه. شاهین بشری.
تنها 1 روز پس از آنکه خبر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی منتشر شد، 2 نماینده مجلس در رد آن اظهار نظر کردند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه نامه‌ای را از محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد که وی در آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توصیف کرده بود. جلال میرزایی یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس این اقدام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نادرست توصیف کرد و گفت در حالی که هنوز مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان تصمیم نگرفته این کار مجمع شایسته و بجا نیست. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی هم با ارسال توییتی نوشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد نکرده و برخی با هدف التهاب در بازار ارز تلاش در الغای رد این لایحه دارند. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود می شود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پیش از این در مخالفت با این پیمان نامه بین المللی گفته بود:
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن عرشبت که ببخشید من TAFT این سندش من دیدم، میخوان تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارید این کارو بکنید؟ مجلس بخواد چیکار بکنه؟
موافقان پیوستن ایران به این پیمان نامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با هدف جلوگیری از درج نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF از سوی دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شده است. شماری از رسانه‌ها از طرح ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه اینطور برداشت کردند که مجمع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده است. اما بر اساس نوشته محمود صادقی، مجمع تشخیص تنها درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی و نه در مقام اعلام نظر، پس از اصرار مجلس بر مصوبه خود اعلام موضع کرده و لایحه را رد نکرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز خرداد ماه خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده و خطاب به مجلس گفته بود:
مجلس مستقلن خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است، پشتوانه های کاری خیلی خوبی هم داره، بنشینن یه قانون بگذرونن. این قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم نداره، شرایط زیادی هم نداره، همون کاری که شما خودتون میخواید بکنید اون در این قانون مندرج است. این مهمه، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره به خاطر اون جهات مثبت و جنبه‌های مثبت اونها رو قبول بکنیم.
در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین المللی با دشواری روبرو خواهد شد. مهلت تصمیم گیری در مورد پیوستن ایران به این مقررات 21 روز دیگر یعنی 9 مهر ماه اول اکتبر تمام می شود.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید. اما در تقریبا انتهای مجله نیمه شب بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در یک دیدار تدارکاتی در خاک ازبکستان مقابل تیم ملی این کشور به میدان می رود. ملی پوشان فوتبال ایران در راه آمادگی برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 هستند که از حدود 4 ماه دیگر در امارات برگزار می شود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از مشکلات ارضی در راه اعزام تیم ملی به ازبکستان سخن گفت و تاکید کرد اگر تصمیم گیرندگان ارضی کشور فکری در این باره نکنند فوتبال و فوتسال و کل ورزش کشور آسیب جدی خواهد دید. بازی تدارکاتی ایران و ازبکستان سه‌شنبه شب ساعت 19:30 به وقت ایران در ورزشگاه ملی شهر تاشکند انجام خواهد شد. رئیس فدراسیون جیمناستیک ایران از نیاز این فدراسیون به یک بودجه 8 میلیارد تومانی برای خریدن وسایل جدید خبر داد. خانم زهرا این چه درگاهی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت:
غیر از اینکه تجهیزات ژیمناستیک در سراسر کشور کهنه و فرسوده هست، حتی تیم ملی ما هم روی اون ابزارهای کار نمی‌کنه که روی اونها مسابقه میده. تهیه یک ست کامل قهرمانی با شرایط فعلی فکر می‌کنم که چیزی حدود 8 میلیارد تومان هزینه داشته باشه.
در ادامه لغو سفر تیم‌های ورزشی ایران به رقابت‌های بین‌المللی به خاطر مشکل ارضی، روز دوشنبه سفر تیم ملی کشتی فرنگی و همچنین تیم وزنه‌برداری دانشجویان ایران به خارج از کشور منتفی شد. فرنگی کاران قرار بود در تورنمنت کشتی بلاروس شرکت کنند که به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های ارضی این سفر لغو شد و تیم وزن برداری دانشجویان ایران هم با 8 ورزشکار و 4 همراه قرار بود برای شرکت در رقابت‌های دانشجویان جهان راهی لهستان شوند که این سفر هم به دلیل افزایش قیمت ارز میسر نشد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، هزینه چند برابری قیمت بلیت هواپیما تا کنون باعث لغو 7 اعزام از سوی فدراسیون کشتی به خارج از ایران شده است. و نوواک جوکوویچ، تنیسباز سربستانی، پس از اینکه بامداد دوشنبه در فینال رقابت‌های یو اس اوپن آمریکا دل پوتروی آرژانتینی را شکست داد و قهرمان شد، به جمع 3 تنیسباز برتر جهان صعود کرد. در تازه‌ترین رنکینگ تنیسبازان برتر جهان که روز دوشنبه منتشر شد، رافائل نادال اسپانیایی همچنان در صدر ایستاده، راجر فدرر سوئیسی در رتبه دوم قرار دارد و جوکوویچ هم به مکان سوم صعود کرد. سه مردی که سالهاست رتبه های صدر رنکینگ تنیس جهان را در اختیار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید، آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید در ادامه همراه باشید با مهداد قاسمفر و تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه مجله نیمه شب ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
شامگاه شنبه 10 شهریور ماه، احسان یارشاتر بعد از 98 سال عمری بقایت پربار و پرحاصل چشم از جهان فرو بست. او که خدمتگزاری فروتن و نام‌آور برای ایران و فرهنگ سرزمینش بود، از دهه 20 خورشیدی تا آخرین سالهای حیات عمر و هستیش را یکسره بر سر ایران شناسی نهاد. مؤسس دانشنامه ایران و اسلام و دانشنامه ایرانیکا بود و بنیانگذار بنگاه ترجمه و نشر کتاب که او تأسیس کرد و موجد خدمات بسیار به فرهنگ کشورش شد. برای مروری مختصر بر کارنامه درخشان یارشاتر از دکتر فاطمه کشاورز، پژوهشگر و مدیر مؤسسه مطالعات ایرانی روشن وابسته به دفتر مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند و استاد پیشین زبان فارسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه واشنگتن در سن لوئیس دعوت کردم به این برنامه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین خانم کشاورز. من اجازه بدید نخستین پرسشم رو اینطور شروع بکنم که وقتی درباره احسان یارشاتر حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟
من وقتی که به استاد یارشاتر فکر میکنم، به کسی فکر میکنم که همیشه به راه حل‌های اساسی و به پایه‌گذاری ساختمان‌هایی که اینا به قول معروف از باد و باران نیابد گزند مشغول بودن. حالا شما چه شروع کنید از پایه‌گذاری بنگاه ترجمه و نشر کتاب که حدود 65 سال پیش اتفاق افتاد، چه پایه‌گذاری و تشویق انواع کارهای ترجمه، کارهای نویسندگی، کارهایی که هم ادبیات امروز ما و هم ادبیات فرهنگ کهن و هم فرهنگ عامیانه و خلاصه یک طیف وسیعی از مسائل فرهنگی و ادبی رو در بر می‌گیره، ایشون پایگذاری کردن و به انجام رسوندن. اینه که من به ایشون که فکر میکنم به یه قله بلند فکر میکنم، به یک شخص فکر نمیکنم.
خانم کشاورز، آیا میشه گفت احسان یارشاتر
آخرین یا از معدود افراد بازمانده از نسل و سنت ادبایی مثل دکتر معین، ذبیح الله صفا، پرویز ناطل خانلری، فوزانفر، بهار و بهمنیار دونست؟
امیدوارم که نخوام بگم آخرین، ولی خب بدون تردید از اون نسل برجسته هستن که خدمات بسیاری انجام داده و هنوز هم ادامه داره نتایج کارهایی که انجام گرفته. ببینین، من اینجوری فکر میکنم که تمام این حرکتهای فرهنگی و حرکتهای ادبی مثل یک جریان سیالی در ادامه هم پیش خواهند رفت و هرگز با یک جور انقطاع اتفاق نمیفته. حوادث تاریخی پیش میاد بدون تردید، مسائل مختلف پیش میاد، مسائل اقتصادی پیش میاد، ولی جریان‌های فرهنگی خصوصا وقتی که از سرزمینی مثل ایران بیرون میان که سابقه چنین دور و در این حال درخشان داره، اینا ادامه پیدا میکنن، این سیر به طرف پیش خواهد رفت.
میدونیم که بزرگترین دستکار و ایده و محصول به جای مانده از احسان یار شاطر در خدمت به سرزمینی که واقعا بهش عشق می‌ورزید ایرانیکاست. اهمیت ایرانیکا در چیه که تا این حد همواره ستایش شده خانم کشاورز؟
خیلی دلایل مختلف داره. اولا ساختن یک واقعا بنای گسترده و وسیع مثل ایرانیکا کار یک نفر نیست. همیشه یه نفر میتونه پایه رو بریزه، راه ها رو باز کنه و دیگران رو جلب کنه و جای بده در این بنا. دکتر یارشاطر با دست خالی اینو شروع کرد. یعنی وقتی که خاطراتش رو تعریف میکنه که به چه ترتیب در آمریکا دنبال این کار رو میگیره و اون منابع مورد نیازش رو دنبال میکنه، شما میبینید که واقعا یه کار خارق العاده است، از هر کسی ساخته نیست. اهمیت ایرانیکا در واقع گذشته از این مسئله در اینه که زبانها و فرهنگهای دیگه چنین آثاری دارن. شما با خیلی راحت میرید از بریتانیکا استفاده میکنید یا از امریکانا استفاده میکنید. خب دکتر یارشاطر با همون دیدگاه جهانی که داشت همیشه فکر میکرد که چرا ایرانیکا نه، چرا باید درباره ما دیگران بنویسن. اینه که شاید بشه گفت یکی از ارزش‌های بالای این اثر اینه که ما داستان‌های خودمون رو خودمون بتونیم بگیم. نویسندگانی که حالا نه لزوماً اینکه همه ایرانی باشن فقط، ولی افرادی باشن که در این فرهنگ، در این دانش، در این آموزش ریشه‌های عمیق داشته باشن و این داستان‌ها رو بتونن با دقت با ریشه‌های اصلیشون در فرهنگ ایران بیان بکنن و در اختیار آیندگان بگذارن. اینه که از طریق ایرانیکا ما خودمون درباره خودمون حرف میزنیم و چون البته به زبان انگلیسی است و الان در اینترنت هم در دسترس از سراسر جهان از این منبع استفاده میشه و این منبع خودش اون چیزی رو که در اختیار شما میذاره همونطور که میدونین میتونه خیلی کوتاه و فشرده باشه، ولی چون همیشه از یک متخصص برجسته میاد و دکتر یارشاطر اینا رو با دقت دستچین میکرد، وقتی میرید به کتابشناسیشون نگاه میکنید میبینید که چه درهای تازه‌ای باز میشه درباره همین موضوعی که شاید فقط یک صفحه دربارش نوشته شد.
اگرچه هر وقت که اسم دکتر یارشاطر برده میشه در کنارش ایرانیکا هم به عنوان کاری سترگ یادآوری میشه، اما آیا ایرانیکا همه خدمات احسان یارشاطر به ایرانه؟
نه، من چنین فکر نمی کنم. در واقع وقتی که افراد کاری به این پرارجی ارائه میدن، این باعث میشه که کارهای دیگرشون تحت شعاع قرار بگیره. بر مثال همون بنگاه ترجمه و نشر کتاب که اشاره کوتاهی بهش در ابتدا شد، شما به اون نگاه کنین میبینین که استاد یارشاطر اونجا در فکر ادبیات کودکان و نوجوانان هستند، درباره مجموعه جوانان هستند، داستان‌های ملل رو گردآوری می‌کنند، سرگذشت بزرگان رو جمع‌آوری می‌کنند، در کنارش مجموعه ایران شناسی هم درست می‌کنند که آثار یک بزرگانی مثل محمد غزنینی به چاپ میرسه. در کنارش کتابشناسی هایی هم مثل فهرست خان بابا مشار منتشر میکنن که خودش یکی از منابع اصلی است برای افرادی که میخوان به متون فارسی دسترسی پیدا کنن. در این حال هم علوم، هنر، تاریخ همه اونجا جا دارن. پس واقعا دکتر یارشاطر یک زبانشناس بود، یعنی با زبان کارش رو شروع کرد و به لهجه ها و به زبان فارسی علاقه خاص داشت. ولی میبینین که وقتی وارد حوزه چاپ و نشر میشه، ایشون وارد حوزه های کاملا جدیدتر و وسیعتری مثل ترجمه و نویسندگی و تاریخ معارف یا تاریخ فرهنگ، تاریخ و هنر و غیره میشه. اینه که من فکر میکنم که استاد یارشاطر واقعا از اون شاید بشه گفت کهکشان هاست، نه یک ستاره، نه دو ستاره. منتها چون بعضی از این ستاره ها خیلی درخشانن، بعضی وقتا ممکنه ستاره های دیگر رو تحت پوشش قرار بدن و ما اونها رو نبینیم.
می‌دونیم که همیشه در حداقل 4 دهه اخیر نگرانی استاد یارشاطر این بود که تأمین بودجه و فاند بکنه برای ادامه کار ایرانیکا. آیا در حال حاضر که دیگه آقای یارشاطر در کنار ایرانیکا نیست، آینده این مجموعه بسیار ارزشمند و ستورج رو شما چطور می‌بینید؟ آیا در وضعیت خوبی ایشون ترک کرد در واقع این کارش رو، این دستکار شو؟
بله، در واقع شاید بشه گفت که تا حدی به نظر عجیب میرسه و جالب میرسه که استاد زمانی این جهان رو ترک کردن که بالاخره سرانجام ایرانیکا و سرانجام مجموعه هایی که به چاپ میرسوندن از طریق دانشگاه کلمبیا همه به شکل بسیار خوبی سامان گرفت و از طریق هدایایی که از طرف خود جامعه ایرانی در آمریکا به نام خود استاد یارشاطر بنیادی رو پایه‌گذاری میکنه که جاش هم در همین دانشگاه کلمبیا خواهد بود و به این ترتیب میشه گفت که آینده تمام این انتشارات کاملا روشنه و میتونه روی پای خودش بیسته و ادامه پیدا کنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فاطمه کشاورز، استاد ایران شناسی دانشگاه مریلند، درباره احسان یارشاطر بود. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.